اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو مثل هر روز یادآوری میکنم که میتونید ما رو به صورت زنده از طریق تلویزیون تعاملی و اینترنتی تیوا، سایت رادیو گفتگو و سایت و اپلیکیشن ایران صدا تماشا کنید و اگر هم زحمتتون نیست که اصلا اپلیکیشن ایران صدا رو در عرض 30 ثانیه میتونید نصب کنید رو گوشیتون و کامنت و نظر و پیشنهاد و انتقاد و مشارکتی اگر میخواید داشته باشید در بحث امروز ما از طریق اپلیکیشن ایران صدا با ما همراه باشید. اما تیتر داغ امروز،
تیتر داغ،
مخلصم بینندگان و شنوندگان گفتگوی اجتماعی، امروز به مناسبت هفته ناجا میپردازیم به خدماتی که ناجا در حوزه پلیس بین الملل یا اینترپل داشته.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
ارادتمندم اینجا هنوز هم گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. پیش از این که سلام کنم به مهمان محترم برنامه سردار دکتر هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل ناجا، میریم چراغ و قرمز میکنیم و برمیگردیم.
چراغ قرمز.
مخلصم، خوشحالیم که این برنامه طوری جای خودش رو بین شنوندگان و مسئولین باز کرده که در هفته ناجا که خب ترافیک رسانه‌ای دارن دوستان و فرماندهان عزیز ناجا، یکی از فرماندهان ارشد ناجا، فرمانده محترم اینترپل در کشورمون حاضر شدن که به برنامه ما بیان و به صورت حضوری در خدمتشون باشیم. سلام میکنم به سردار دکتر هادی شیرزاد بزرگوار که افتخار دادن و تشریف آوردن. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان بینندگان محترم برنامه. اجازه میخوام در اول برنامه خدمت همکاران عزیزم و بچه های نیروی انتظامی سلام عرض کنم و خسته نباشید بگم و تبریک بگم هفته ناجا رو، و همینجا خدمت خانواده محترم شهدای ناجا هم عرض سلام داشته باشم.
زنده باشید، ما هم گرامی می‌داریم هفته نیروی انتظامی رو. آقای شیرزاد گرامی، ما اسم اینترپل برامون خیلی بزرگه، یعنی خیلی مثلا چیز عجیب غریبه. می‌خوام یه خطی توضیح بدید که اینترپل اصلا با چه ضرورتی و از کی فعالیت خودش رو در دنیا شروع کرد، بعد ایران کی پیوست، و اصلا این تعاملات بین کشورها چه جوریه بازیش؟
اینترپل یه سازمان بین‌المللی است، همونطور که از عنوانش مشخصه و به اعتقاد کارشناسان شاید میشه گفت اولین سازمان بین‌المللی از نظر تعداد کشورهای عضو، یعنی حتی از سازمان ملل از تعداد کشورهای عضو بیشتره. نزدیک به 100 ساله که این سازمان بین‌المللی فعالیت خودش رو شروع کرده. شروعش ابتدا هم اینجور بود که حدود 7 از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن که در مقابله با مجرمینی که از سرزمین جغرافیایی اونا فرار میکنه یک کار مشترک انجام بدن. نشستن با هم دیگه گروه تشکیل دادن، تعهد کردن اگر یه مجرمی یکی خواست حتما تو اون گروه 7 نفره منتقل بشه و برگردانده بشه. بعد بررسی که کردن دیدن این کار خیلی کار خوبیه و این رو سازمانش کردن، این سازمان پلیس بین‌الملل شد که کشور ما جز تقریبا اولین گروهی بوده که به این مجموعه پلیس بین‌الملل، اونم نزدیک به 50-60 ساله که عضویت داره و همکاری میکنه با این سازمان، و این سازمان که همون سازمان پلیس بین‌الملل یا اینترپول هست، فعالیت های بسیار گسترده تو حوزه های مختلف و ارائه خدمات متعدد به کشورهای عضو داره. از ویژگی هاش اینه که بروز میشه، سامان های مختلف داره، بعد قوانین مختلف داره که حالا اگر فرصت بشه من نحوه بر ایجاد این قوانین که سالی دو مرتبه همه پلیس ها کنار هم جمع میشن نقطه نظراتشون رو میگنن. یه هدفی دنبال میکنه، اینی که شعار اساسیشون اینه که جهان رو برای مجرمی ناامن کنن.
درست. حالا یه کلید واژه‌ای که توی سالیان گذشته، حالا خصوصا یک سال گذشته بیشتر به گوش ما رسیده، واژه‌ای به نام اعلان قرمز که برای ما خیلی آشناه. این اعلان قرمز یعنی چی؟
این اعلان قرمز یکی از عملکردهای پلیس بین‌الملل. اولا که اینجا من لازم عرض کنم که اعلان قرمز بنا به درخواست یک کشور، پلیس یک کشور با پرونده‌ای که در اون کشور تشکیل میشه از طریق قوه قضاییه، یعنی تاکید میکنم درخواست برای اینکه اهمیتش رو عرض کنم،
بله،
یک کشور درخواست اعلان قرمز رو به سازمان اینترپول که مقر کنونی سازمان در شهر لیون پاریسه، این درخواست میره اونجا، بر اساس مقرراتی که بر سازمان اینترپول حاکم هست اعلان صادر میشه. یعنی اینطور نیستش که وقتی برای فرد اعلان قرمز صادر میشه خود اون کشور اعلان قرمز رو صادر کرده.
درسته.
خب این پیچیدگی کار نشون میده. یعنی ما بعد از درخواستی که از مرجع قضایی میاد باید به شکل فنی مقررات اینترپول رو توش لحاظ کنیم و پلیس بین‌الملل رو که از کردن مقرش در لیونر متقاعد کنیم که این اعلان صادر شد.
خب وقتی این اعلان صادر میشه یعنی اون پلیس بین‌الملل هم متقاعد شده.
یعنی اصلا اعلانی که صادر میشه یعنی که سازمان اینترپول پذیرفته که این فرد یک
مجرمه.
بله، معمولا جرمایی که اونا بررسی میکنن جرم کیفری جنایت مجرمه. بعد اون ابلاغ میکنه، یعنی از طریق خودش به همه پلیس ها ابلاغ میکنه که این فرد، حالا تو درخواستی که تو اعلان مینویسن موضوعات متفاوته، معمولا تو درخواست اعلان قرمز کشور درخواست کننده مینویسه این فرد رو با این ویژگی ها شناسایی کنید، دستگیرش کنید و استرداد شد.
خب آی دکتر، آخه از اون طرف به هر حال قوانین کیفری و قضایی هر کشوری متفاوته دیگه، یعنی چارچوب‌های کیفری و قضایی که همه جا یکسان نیست. پس با این تفسیر و با این تعریف چطور ممکنه که یه کسی اینجا جرمی مرتکب بشه، شما برید پلیس بین‌الملل رو هم در واقع قانع کنید که اعلان قرمز اعلام کنه، اما یه کشوری که اون جرم که در کشور ما جرم حساب میشه رو جرم نمیدونه بره طرفو بگیره و با ما تحویل بده؟
ببینید تو این مرحله اینکه سال دقیقه، یعنی خیلی فن نیست، گام اولی که پلیس بین‌الملل هر کشور که ما یکی از کشورهای عضو هستیم، یعنی اینترپول تهران، اصطلاح بین‌المللیش بهش میگن اینترپول تهران، اینترپول تهران یک شعبه ای از اینترپول بین‌المللی،
بله،
در از کسی که رئیس اینترپول یک کشور میشه هم رئیس پلیس اون کشور انتخابش کرده، همین که قاعدتا اون برن. بله، قبلا اینجور بود که خود اونا میگفتن یکی باشه، الان سالهاست دیگه اینجور نیست، یعنی رئیس پلیس انتخاب میکنه بعد اونام تایید میکنن.
بله.
گام اول اینه که پلیس بین الملل اون کشور اینترپول را متقاعد کنند که این جرم جنایی، یعنی اعلان قرمز صادر می شود.
بله.
خود این یک کار فنی است که پیچیدگیش از ویژگی های پرسنل و کارکنانی که در اینترپول خدمت می کنند. یعنی همینطور که می فرمایید شرایط جرم ممکنه در یک کشوری جوری باشه که خود نه اون کشور فردی درش هستن، خود پلیس بین الملل ممکن نپذیره.
ولی و موقعی که میگه اعلان قرمز
یعنی پذیرفته.
خب
پس گام اول اینه که و مهمترین کاری که پلیس انجام میده صدور اعلان قرمز، این تحت تعقیب قرار دادنش. اما یه مرحله دیگه هم داره این برگردوندن، یعنی فردی که میخواد استرداد بشه اول بعد اعلان قرمزی صادر بشه بعد استرداد بشه. گام اول همین بود که پلیس باید تمام توانشو بذاره که اعلانیه صادر بشه. بله. گام دوم شناسایی و دستگیریه که باز هم این توسط پلیسای کشورهایی که اون فرد اونجا هستن انجام میشه. باز اون دیگه پلیسی کار نداره که این در کشورش جرم هست یا نیست. بر اساس اعلان قرمز اینترپول فرد شناسایی،
یعنی الزام آوره دیگه،
الزام آوره برای شناسایی و دستگیریش.
خب
در ادامه استرداد مطرح میشه. استرداد حالا اون بحثیست که الان شما بهش اشاره فرمودین. استرداد یعنی این که دادگاهی در همون کشور برای این فرد اعلان قرمز تشکیل میشه بر اساس نقطه نظراتی که مجموعه قضایی اون کشور در خصوص با این فرد دارن، میتونن حکم به استرداد یا عدم استرداد بدن.
درست. ولی اونجا
بازداشت میشه سعی جاشه.
خب اینم اون اعلان قرمز یعنی تو در اون کشور
بازداشتی.
دوم باید بازداشت
حتی
بشه.
به این شکلی که فرد با اعلان قرمز بازداشت میشه، از کشور صادر کننده ظرف مدتی درخواست میکنن که مدارک بده برای دادگاهش. خب یعنی شما باید مدارکتون رو قوه قضایی این کشور از طریق مرجع قضایی و پلیسی و دیپلماسی انتقال بده، بعد اونام بررسی میکنن تو اون دادگاهی که
اونم در خوش دفاع میکنه دیگه،
اون از خوش دفاع
تو اون کشور دوم. خب
بعد بر این اساس قاضی اونجا دو حالت ممکنه واسش تصمیم گیری کنه، یا اینکه به حکم استرداد بده که اون دیگه باز به اینترپول میگن زمان تعیین میکنن فرد، همونطور که الان کیسایی که الان استرداد شدن. بله. برگشتن. گاهی وقتا ممکنه که حکم به استرداد نده اما اعلان قرمز باطل نمی‌کنه.
خب یعنی پس این اعلان قرمز یعنی حتما باید بازداشت بشود.
بله اعلان یعنی بازداشت بشه. این فرد ممکنه تو اون کشور حضور نداشته باشه، یا ممکنه یعنی بگن که آقا تو دیگه الان چون اعلان قرمز زدی تو کشور ما
نباید
بمونی. حالا نحوه نبودنش هم تو شرایطش مختلفه، مدلای مختلف برای نبودن ممکنه فرد یه جای دیگه بخواد بره، یا اینکه اینا به یه شکل دیگه هم که میتونن حالا استعدادم نباشه در قالب ترد به کشوری که درخواست کننده است اینو برگرد.
یعنی پس همونطور که فرمودید پلیس بین الملل همه کار میکنه، اینترپول همه کار میکنه که فضا برای مجرمین ناامن بشه. یعنی فکر نکنه که از ایران میتونه بره تو ترکیه. خب حالا یه نکته پس
اما برای این چی کار کرده اینترپول؟ حالا برای این که همونطور که اشاره شده واقعا سوال اساسی که در ذهن همه کارکنان اینترپول و پلیس بین الملل هست اینه که چجوری قوانین کشورها رو به هم نزدیک کنن. بله. یعنی جرم هاشون به هم خاطر سالانه ما دو تا اجلاس داریم که اونجا میشینیم بحث میکنیم با توجه به قوانینی که کشورها دارن چه راههایی پیدا کنیم که اینا خیلی به هم نزدیکتر بشن، یعنی قوانین بین المللی با قوانین داخلی کشورها منطبق
بشه،
نزدیک بشه.
درسته. آقای دکتر حالا یه سوال، اولا که شما کاری که دارید میکنید در کنار اینکه کار انتظامی دارید میکنید به نظر من کار حقوقی هم دارید میکنید. آمده. یعنی پلیس اینترپول یعنی شما بر مبانی حقوق بین الملل هم کاملا اشراف داشته باشید که بتونید اونجا دفاع کنید و اونها رو متقاعد کنید که الان غیر رسمن. اما من میخوام در مورد یک کیس مشخص صحبت کنم که فکر میکنم در تمام دنیا به عنوان جرم حساب میشه، به نام دزدی اختلاس. الان آقای محمود خاوری 3000 میلیارد تومان پول بیت المال، پول این مردم رو ورداشت برد کانادا. اعلان قرمزش هم با تلاشای دوستان در پلیس اینترپول اعلام شده، نه بازداشت شده، نه طرد شده، نه تحویل کشورمون شده. چرا؟
ببینید وقتی که یه اعلان قرمزی صادر میشه اون کشور موظف به شناساییشه، یعنی بعد فرد شناسایی بشه توسط اون پلیس.
بله.
و بعد بازداشت بشه. پلیس کار خودشو کرده هم این ور هم اون ور، اما استرداد همونطور که توضیح دادم خدمت شما کاملا وابسته است به شرایط روابط
دیپلماتیک دو کشور.
بله. و قضایی.
خب ولی میتونم
اون چیزی که از ما انتظار بله. میره اون تلاشی که ما داریم و انجام دادیم اینه که عدم حذف اعلان قرمز این فرد، یعنی فرد همه اعلان قرمز داره.
خب آیدوکتر شما که من که نافع زحمات شما نیستم، میگم چرا اینترپول کانادا نمیره طرف رو بازداشت کنه؟
خب ببینید اون تابع وقتی اینترپول کانادا میشه تابع مجموع قوانین و حقوقی خودش.
خب مگه اعلان قرمز شما نمیگید یعنی الزام میاره که بازداشت
الزام میاره که بازداشت بشه؟
خب
حالا مثلا چه موانعی ممکنه به عنوان کسی که شرایطش این باشه؟ اونا ادعاشون بر اینه که حالا شما اگر بازداشت کنن بر اساس حکم قضاییشون میگن آزاد، یعنی این که صرفا فرد بازداشت کردن این کافی نیست برای استرداد، اون مرجع قضایی باید حتما حکم استرداد بده.
درست.
اگر استرداد نکنه یعنی چی؟ یعنی آزاد میشه. حالا آزاد شدن بر اساس قواعدی که ما داریم دو تا حالت داره دیگه، یا اینکه آزاد بشه بره کشور دیگه، خب
بله.
یا اینکه شرایط دیگه اون فرد داره، مثلا ممکنه فرد شهروند کشوری شده، خب از اون مسیر طرف میتونه بیاد به یکی این چون شهرمنده میتونه بمونه.
پس
اما
جان،
خروج فردی که اعلان قرمز داره از اون کشور، خب همون مشکلات واسش پیش میاد که عین این که از اول واسش اعلان قرمز،
یعنی الان آقای اسمش هم یادم رفت،
هرکی که اعلان
آقای بیژن خاوری مثلا،
بله.
آقای خاوری الان از محمود خاوری، بابا فرق، بیژن خاوری که خواننده است که، آره بابا محمود خاوری مثلا از کانادا پاشه بخواد بره مثلا آلمان، اونجا اینترپول آلمان یه هم میتونه
دوباره
بپیچه بهش،
همون جوری که این که فرد از نو توی کشوری، یعنی از کشوری رفته براش اعلان قرمز دارن، اینا وقتی ورود میکنن به فرودگاه مداره که فردی که چک میکنن روی که یا اون کامپیوتر،
یعنی شماره پاسپورتش اومده که اعلان قرمز داره،
بلا فاصله بعد اعلان قرمزش میاد رو.
خب البته الان یه باگه به نظرم، یعنی هر کسی که یه جرم انجام بده بره پناه ببره به کشورهای متخاصم هر کشوری، اونجا میتونه پناه بگیره بدون اینکه دردسری براش پیش بیاد.
ببینید میتونه اینجوری فکر کنه، ولی واقعیتش این نیست. واقعیش این نیست، چون که ما شاهد بودیم تو این چند سال اخیر خیلی از اینایی که برگردونده شدن اونم تصور نمی‌کردن از اون کشور بیان. خب تو تعاملات پلیسی و روابط انتظامی که اینترپل و پلیس های دیگه دارن هر لحظه احتمال استردادش هست.
یعنی شما بالاخره انقدر زورتون زیاده که میاریدش اول و آخر اینو برمیگردن.
خب معمولا اینجوریه، چون دعای مردم پشت سر اینه.
حتی در دنیا همینه، حالا فقط اینجوری که مثلا اسنودن هم اعلان قرمز داره ولی برگشت داده نمیشه.
اما فردی که اعلان قرمز داره، من میخوام این نکته رو عرض کنم، چقدر خوبه که مثلا یه مرتبه روی موضوع بحث کنیم.
بله.
اونایی که استعداد شدن و اعلان داشتن بیان ازشون بپرسن چقدر درگیرن، میدونی، یعنی معضلاتی که تو هر کشوری که هستن، حالا رفتن از اون کشور به بیرون یا در داخل اون کشور، موزلاتی که خدمات اجتماعی رو ازش منع میکنن به اینا در ایجاد میشه مثلا شون
چند تا مصداق
میگی، اینا همیشه تحت تعقیبن، فعالیت این شهروندی دیگه بهشون نمیدن هر جا که برن. خیلی موارد داشتیم که طرف پلیس اطلاع نشه این تو اون کشوره، بعد یه تخلف رانندگی میکنه شناسایی میشه دستگیر میشه، یعنی همیشه در رسل پلیس بوده
و مدام هم مثل که بعد برن خودشون معرفی کنن و برگردن.
اون دوره‌ای که برایشون دادگاه تشکیل میشه، یه زمانی بهشون میدن، اون دوره دیگه کاملا تحت نظر پلیس اون کشوره.
درست، بسیار عالی. و یه اتفاق خوبی که افتاد آقای دکتر، که من باید از طرف همه مردم، از شما و همکارانتون در اینترپل تشکر کنم، اینه که شما تمرکز کردید روی باندهایی که قاچاق دختر میکردن به کشورهای همسایه، بحث قمار و شرط بندی رو داشتن و کلاهبرداری از جوانایی که با هزار امید 1,000 تومان 10,000 تومان 1,000,000 تومانی که با سختی در می‌بردن تو این سایت‌های شرط بندی می‌ذاشتن و زندگیشون از دست می‌رفت. رفتید سراغ اینا و دو تاشون رو هم برگردوندید. در مورد این عملیات‌ها هیچ وقت صحبت نکرد. اما یادگاری به ما بگید که این دو نفری که از سایت‌های شرط بندی برگردوندین به ایران، حالا من اسمم ازشون نمیارم، هر دو هم الان در بازداشت هستن، این عملیات ها چگونه صورت گرفت؟ حالا میخواید یکیشون رو مثلا با جزئیات بگید که یادگاری بمونه.
ببینید ماجرا اینجوریه که این گروهایی که دست به این کار رو میزنن یه عده‌ای رو فریب میدن.
بله.
همینجا من تأکیدم به اینه که حالا چون شنوندگان محترم شاهد هستن و من دلم میخواد که اینو همینجا عرض کنم، اینه که قبل از این اتفاقات حواس مردم باید جمع باشه.
بله.
مثلا این ممکن نیستش که یه فردی بیاد از یک راه خیلی ساده ما رو پولدار کنه. خب حتما یک کلاهبرداری توشه.
مثلا کسی دلش برام نمیسوزه.
بله. هم خاطر بلافاصله با مجموعه‌ای که پلیس به عنوان مسئولین زیر ربط هستن تماس بگیرن، یا مثلا با پلیس فضای ارتباطات مجموعه مثل فتح یا اینترپول یا واحدهای مختلف که تو کشور هست برای اینکه اطلاع رسانی کنن، یا حتی خارج از کشور هم که هستن میتونن از سفارتخونه جمهوری اسلامی راهنمایی بگیرن. یه تعدادی از مردم شهروندا بعد از اینکه یه سرشون کلا رفت و کلا برداری شد ازشون، اومدن شکایت کردن و این افراد توی لیست در مجموعه همینطور که اصلا قوه قضاییه ورود میکنه شکایت میشه، تو لیست اینترپول قرار گرفتن که گام اول اعلان قرمز واسشون صادر شد. خب اعلان قرمزی که برای افراسایده شد که خب کاریست اونم عرض کردم
پیچیده
است. حالا چراش هم اینه که خیلی ها ادعا میکنن که این کاری که ما داریم انجام میدیم تو اون کشوری که هستیم مثلا یه
جرم حساب
نمیشه. خب خب پیچیدگی کارو نشون میده که چجوری این ثابت بشه که این افراد دارن. همونطور که شما هم اشاره فرمودید که بچهای حقوقی که تو مجموعه ما هستن و خیلی هم حرفه‌ای هستن این پتانسیل رو دارن. بعد اعلان قرمزشون صادر میشه. اینا تحت تعقیب قرار میگیرن و تو کشورهای مختلف. فرصتی که پلیس داشت و این بود که از غفلت اینا استفاده کرد، همونطور که خودشون هم خیلی دیگه فکر میکنن که حالا اعلان قرمز دیگه این که چیز مهمی نیست، تو دستور کار بین دو تا پلیس قرار گرفت. تو جلسات متعددی که ما با هم داشتیم بعد از شناسایی اینا تحویل مرجع قضایی شدن. اینجا قوه قضاییه خیلی ما کمک کرد و وزارت امور خارجه در خصوص با ارسال مدارک و مستندات مبنی بر اینکه این افراد کلاهبرداری کردن. این خیلی مهمه که برای اینکه اون دادگاه اونجا روشن بشه که این فرد کلاهبردار است یا فرد دیگه غیر از این که حدود یک سال و حدود پیش همین بحث فریب دخترانو برنامه‌اش داشت و که بعد ادعا میکرد که نه من اینجا دارم کاریابی میکنم در این قالب. مثلا افراد اومدن اینجا برای اینکه نمیدونم آموزش یا کلاس درس یا آموزش حتی در
پوشش دیگه
بر پوشش مختلف آموزش‌های مختلف از جمله این که مثلا من آموزش رقص دارم یا کلاس مدلینگ دارم و غیره در این قالب هم. بعد ما تونستیم ثابت کنیم که این ادعای اون فرد جدیست، واقعیت کار چیزی دیگه است. بعد دادگاه مجاب میشه به این که این فرد داره اون تخلف انجام میده.
میدونم آقای دکتر مثلا این حالا من واقعا میدونم دونشن رسانه است که اصلا اسم اینو بیاد، ولی میخوام مستقی صحبت کنم. مثلا میلاد حاتمی یه ویدیوی داد بیرون که آقا من رئیس استانبولم و اصلا استانبول زیر پای من، یه هفته بعدش شما این دوستمون رو آوردین ایران و نشون دادید که کتن کیه. آره. ولی میخوام ببینم چه جوری این اتفاق افتاد. یعنی طرف انقدر خیالش راحت بود که من اونجا در امانم. الان شما چه عملیاتی کردید که انقدر راحت الان تو ایران؟
آره ببینید وقتی که حضور متهم در کشور با هم مسیر کنان شما فهمه به نظر راحت میاد، این یک هماهنگی جدی پشتش است. یعنی تماس ها و ارسال مدارک و ارتباطات متعددی که پلیس با اون پلیس داره.
بله.
این در اصل اینجوری میشه گفتش که اینترپول شرایط رو ایجاد کرده که پلیس اون کشور میشه نماینده پلیسی که درخواست اعلان قرمز کرده. آره مثلا در تماسیم با هم دیگه، اون میگه که از من دادگاه اینو خواسته، شما مدارک دارید. یه جوری واسط که حالا همکار پلیس اینور میشه برای اینکه بتونه سیستم قضاییشو متقاعد کنه.
یعنی یک پارچه در جهت منویات شما
جلسات هست. جلسات متعدد حالا که الان به خاطر کرونا وبیناری است.
بله.
ما منظم که بتونه انتقال بدیم مدارک رو ارائه کنیم و بعد قاضی به این میرسه که واسه این استرداد بشه.
بله.
خب این یه بخش فنی و حرفه‌ای است که پلیسا با هم دیگه دارن و امیدواریم که حالا خوشبختانه ما رشد خوبی داشتیم تو این اقدامات، هم دعای مردم بوده هم تأکیدی که سردار فرمانده محترم ناجا سردار اشتری روی این موضوعات دارن و خیلی جدی خودشون نظارت میکنن و پیگیری فرمایند، بتونیم که رشد رو همچنان اضافه کنیم و ادامه بدیم.
آیا بسر آدم‌های زیادی دارن اونور بر ضد ناموس ایرانی و بر ضد اقتصاد ایران و بر ضد جیب مردمان ضعیف ایران کار میکنن، اما من حس میکنم بعضیشون بدشانس هم. مثلا شما یک کلیپ یکیشون رو میبینید به عنوان رئیس محترم اینترپول میگید من باید تو رو ادبت کنم، بعد مثلا میرید اونو بر میگردین چون خیلی هاشون الان هنوز در اونجا کار میکنن. الان همینه
اگه واقعا اینو ببینید که ما باید همشون این حس رو داشته باشیم که داریم. اما واقعیت اینه که توی شرایط مختلف که اونا دارن اقدامات ما نتیجه میده. ما همه اون متهمینی که قوه قضاییه ما معرفی میکنه و مردم درخواست دارن برای استردادشون، همه رو یک اندازه فشار و پیگیری خواهیم داشت داریم. اما همینجا ببینید هر چقدر که ما هم اقدام کنیم و خب اقدامام انشالله که مثمر ثمرتر خواهد شد و بیشتر استرداد میشه، باز من تأکید میکنم که رو پیشگیری، یعنی ورود کنیم به فضایی که مردم عزیزمون وارد این فریب نشن، وارد این مورد سوء استفاده قرار گرفتن نشن. این خیلی راحت تره، خیلی راحت‌تره. همونطور که الان عرض کردم خب پیچیدگی خودشو داره و داریم تلاش هم داریم میکنیم.
و البته بهتون بگم واقعا بعد از اینکه این دوتا رو گرفتین و برگردوندین و حالا اعترافاتشون رو تلویزیون پخش کرد، به جد من دارم میبینم که در جامعه استفاده و رجوع و حضور در این سایت های شرط‌بندی و کازینو و اینا به شدت کاهش پیدا کرده و مردم آگاه شدن. امیدواریم که واقعا هر کسی که در حق مردم ظلم کنه، من اصلا واقعا اصلا که دغدغه های ذهنی من این بحث ناموس ایرانیه آی دکتر، که میخوام در موردش الان صحبت کنم. یادمه که یکی از مجرمای شاخص حوزه قاچاق دختران ایرانی به خارج از کشور رو شما از یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی برگردوندین. ادام شد؟
الان مسیر دادگاهشو داره پیش
میره. آره الکسو که به نظر مثلا که دادگاه نمیخواد که، باید ادامش کنن به بدترین شکل، هم باید یعنی جلو همه ادامش کنن که همه بفهمن که بازی با ناموس ایرانی با غیرت ایرانیا جزاش چیه. اون که هیچی، اون اصلا هیچی، ولی به هر حال الکس های کوتوله‌تری هم هستن که اینا دونه دونه شون باید بیاد اینجا پوستشون کنده بشه. دکتر چه اقداماتی کرد؟ چون الان ببین واقعا این واقعیت دیگه، ما الان مثلا دبی متاسفانه وقتی آدم میره به غیرتش بر میخوره.
دقیقاً ببینید من همینجا حالا اسم الکس اومد عنوان کنم که وقتی یک کیس بین‌المللی میشه یعنی یک شبکه است.
بله.
یک مجموعه هستن که اصطلاحاً ما بهشون میگیم باند یا مجرمین فراملی. در همین پروژه الکس و پرونده الکس تعداد زیادی دستگیر شدن. نزدیک به حدود 9 نفر از خارج استرداد شدن. یعنی این آقا و مجموعه‌ای که باش همکاری میکردن و شبکه‌ای که داشتن از با اعلان قرمز اینترپول دستگیر شدن، که حالا شاخصش الکسی که پروندهش هست، ولی اون 8-9 نفری دیگه که هماهنگ کنندهش بودن تو مجموعهش اینا هم خارج از کشور بودن. میخوام اینجا عرض کنم که درسته که دستگیری های کوچیکتر جزء وظایف ماست، اما وقتی ما ورود میکنیم به باند های اینجوری تو دلش 10-15 نفر از همون کوچیک ها دستگیر میشن و برگردانده میشن. تو بررسی که انجام شده بعد از این دستگیری و اقدامات پلیسی که انجام شد، که خب مجموعه قضایی و پلیس داخلی کشور، پلیس اطلاعات امنیتی کشور، پاوا خیلی جدی ورود کرده بودن، چون اینا شبکه‌ای بودن که در داخل بودن و با بیرون هماهنگ بودن، این اصلا پاشیدن این شبکه خیلی تونست تأثیر بذاره روی این روند جرمی که داشتن سوء استفاده میکردن. امیدواریم که انشالله با دعایی که مردم میکنن، با پیگیریایی که مجموعه پلیس داره انجام میده، بتونیم همه اونایی که تحت تعقیب هستن دستگیر بشن و برگردانده شن.
یعنی پس شما پاکار این قضیه هستید؟ بله. شناسایی هم کردید یعنی مجرم رو؟ بله. 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 یه سوال دیگه که این بحث رو اینجا من ببندم، شما نمیتونید کار ارشادی بکنید؟ چون مثلا معلومه، یعنی میشه فهمید که کیا دارن میرن از دخترای این سرزمین، مثلا دبی دیگه، مثلا یه کار ارشادی بشه، اینا که شناسایی کردنشون اصلا کار سختی نیست، مثلا مگه چند هزار نفر، مثلا شما میگی 10,000 تا پر خب اینا شناسایی بشن، مثلا موقع خروج، موقع ورود، مثلا یه ارشادی بشن، نه که بندگان خدا اونا هم.
آره ببینید قاعدتا همین موضوع شما رو شکل دیگه پلیس داره انجام میده.
بله.
با اطلاع رسانی کردن موضوعات آموزشی، حالا از هم از مسیر اس ام اس هایی که پلیس میزنه برای مسافرین، به هر حال خیلی نمیشه افرادی که به عنوان مسافر هر کشوری، حالا شما هر کشوری که بفرمایید، بهش گفتش که ممکنه این اتفاق، اما کلیات شما میتونیم و ما به این شکل اطلاع رسانی میکنیم که در اثر اسمس و سامانهایی که پلیس داره، و بحث مهمتر وظیفه است که رسانه به عهده داره تر موضوع در نشست های تخصصی که در قالب اطلاع رسانی، مثلا کیسا شما میتونیم بیاییم معرفی کنیم، بگیم این مسیری که این فرد ظاهرن برای یک موضوع خیلی خیلی پیش پا افتاده، حتی دعوت یه دوست قدیمی از یک خانومی که تو من فلان کشورم باشو بیا همدیگر ببینیم، خب به همین سادگی اون یه باند شد. شما نمیدونیم اون فردی که الان دعوت کرده ازت، بعدم بعدا مطلع میشیم اتفاقا میگن خانواده هم بهم گفتن نرا. این خیلی جالبه، یعنی خانواده این حسو کرده. خب اینجا خانواده میتونه از پلیس کمک بگیره به عنوان اینکه میشه راهنمایی کنید، میشه مشاوره بدین، میشه مثلا این بچه من که میخواد بره اونجا رو کیس‌های مختلف واسش تعریف کنیم و ببینیم با شرایطی که ممکن. البته هر سفری این اتفاق واسش رخ نمیده.
بله.
ما این توضیحی که داریم میدیم اینه که حواسمون باشه، یعنی اون افرادی که دارن، حالا این بحث اخلاقیه، بحث مالی که خوب